بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 67 سطر اول. المثلة العاشرة فی تحقیق ماهیت الجسم. بیان انه جوهر متصل فی نفسه قابل للانقسامات غیر متناهیه. این مسئله که بسیار مسئله طولانیه درباره ماهیت جسم بحث میکنه. درباره ماهیت جسم اقوال مختلفی داریم که یک قول معروف و حکماست و در این مسئله اون قول میخواد رسیدگی بشه. اقوالی که مخالفند همه ذکر میشن و رد میشن. سلام علیکم. ابتدا اقوال نقل میشه، بعد از نقل اقوال دو تا بحث تشکیل میدن. اما اقوال یک قول حکماست که جسم را متصل به ظاهر و الباطن قرار میدن، میگن که این جسمی که متصل دیده میشود باطنن هم متصل است، از اجزا تشکیل نشده ولی قابل این هست که به اجزا تقسیم شود، تقسیمی که توقف ندارد، یعنی هر چی تقسیم کنیم دوباره جا برای تقسیم بعدی هست. این قول اوله که قول حکم هست که میگن جسم متصل از هم ظاهرن هم باطنن ولی در این حال قابل قسمته، پس اونها برای جسم اجزای بالقوه قائلن نه اجزای بالفعل. بقیه اقوال جسم را متصل میدونن فی ظاهر و منفصل میدونن فی باطن، یعنی معتقدن که جسم دارای اجزای بالفعل. منتها اختلافشون در این اجزای، گروهی معتقدند که این اجزای بالفعل متناهی هستند، گروهی هم معتقدند که این اجزا نامتناهی هستند. گروه سومی هستند که این اجزا رو قابل تقسیم فکری و خارجی نمیدونند اما قابل تقسیم وهمی میدونند. از تا حالا ما 3-4 قول نقل کردیم که یک قول میگفت جسم باطنن متصله، این که ظاهرن متصله همه موافقن، کسی در این مسئله اختلاف نداره که جسم به حسب حس یعنی ظاهرن متصله، اما به حسب باطن اختلاف داره. فیلسوف میگه به حسب باطن متصله، یعنی انفصالی نیست، اجزایی موجود نیست، ولی بالقوه اجزا هستند، بالفعل نیستند، بالقوه هستند، یعنی میتونیم تقسیم کنیم جسم رو به اجزایی، اما تقسیممون هم متوقف نمیشه، تا بی نهایت میتونیم تقسیم کنیم. این یک قوله. قول دوم این که اجزا بالفعلند، یعنی جسم در باطن متصل نیست، منفصله و اجزا بالفعل اما متناهی هست. این اجزا رو این گروه میگن تقسیم نمی شود، نه تقسیم فکری می کنند نه درباره تقسیم وهمیش بحثی دارند. گروه سوم معتقدند که جسم باطنن متصل نیست، منفصله و اجزای بالفعل لایتجزا دارد، این اجزا هم نامتناهی هست. باز این اجزا رو گفته در خارج تجزیه نمیشن، در وهم هم تجزیهشون اجازه نداره. قول چهارم جسم رو در باطن منفصل دیده نه متصل، مثل قول دو و سه هست و اجزا رو هم بالفعل قرار داده، بازم مثل قول دو و سه. اما گفته این اجزا اگرچه به تقسیم خارجی تقسیم نمی شوند، اما به تقسیم وهمی تقسیم می شوند، که تفاوتش با اون دو قول قبلی در اینه. اون دو قول قبلی هم تفاوتشون در این بود که یکی اجزا رو متلاحی می گرفت، دیگری اجزا رو نامتلاحی قرار می دادن. هر سه قول فرقشون با قول اول اینه که قول اول جسم رو باطنن متصل می دید و اجزای جسم رو بالفعل قرار نمی داد بلکه بالقوه قرار می داد، اما این سه قول اخیر اجزا رو بالفعل قرار می دن و جسم رو باطنن منفصل به حساب می رن. این نقل اقوال که ما میخوام در این مسئله به این اقوال رسیدگی کنیم. برای رسیدگی به این اقوال دو تا بحث تشکیل میدیم. یکی این که آیا جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا یا مرکب نیست. اگر ثابت کردیم مرکب نیست، قول دو و سه باطل میشه، قول چهار هم باطل میشه، چون هر سه تا قول معتقد بودن که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزا، اجزایی که بالفعل هم. و بحث دوم ما این است که اگر جزئی رو تونستیم تقسیم کنیم به تقسیم وهمی، این جز قابل تقسیم به تقسیم فکی هم است. اگر چه برای ما ابزاری نباشد که او را به تقسیم فکی تقسیم کند، ولی قابلیت تقسیم رو دارد. همین که قابلیت تقسیم وهمی داشت، قابلیت تقسیم فکی و خارجی هم دارد. این بیان قول چهارم رو باطل میکنه، چون در اقوال دیگر این مسئله مطرح نبود که تقسیم وهمی ممکن است. در قول چهارم مطرحی که تقسیم وهمی ممکنه ولی تقسیم فکی و خارجی ممکن نیست. ما در بحث دوممون افتراقی که بین این دو تقسیم ایجاد میشه انکار میکنیم، یعنی میگیم فرقی نیست بین تقسیم وهمی و فکی. اگر تقسیم وهمی ممکن شد، فکی هم باید ممکن بشه. منتها ممکنه ما ابزار تقسیم رو نداشته باشیم، نتونیم واقعش کنیم. وقوع غیر از امکانه. این تقسیم تقسیمیست ممکن، ولی میشود که واقع نشود. یه امر ممکنی ممکنه واقع نشه. پس ثابت میکنیم که تقسیم وهمی اگر ممکن شد، تقسیم فکی و خارجی هم ممکن است اگر چه واقع نشود. این دو تا بحث ما در طول این مسئله داریم که در یک بحث اثبات میکنیم جسم از اجزای لایتجزا تشکیل نمی شود، در یک بحث هم اثبات میکنیم که اگر تقسیم وهمی ممکن شد، تقسیم فکی هم ممکن. این نقل اقوال بود دیگه. بعد باید وارد بحث بشیم ببینیم که کدوم یکی از این چهار قول رو میتونیم تایید کنیم. مشترک نیست، مختصه. مختصه علم فیزیک طبیعی قدیم، علم فیزیک جدید. صفحه 67 این سطر اول. المسألة العاشرة فی تحقیق ماهیت الجسم و بیان این که جسم جوهریست متصل فی نفسه. متصل فی نفسه یعنی به خودی خود متصله. قید فی نفسه یعنی خودشو ملاحظه کنیم متصله، چه ظاهرن چه باطنن. مگر این که تجزیهش کنید، فی نفسه متصله ولی با تجزیه شما منفصل میشه. برخلاف سه قول دیگه که میگه فی نفسه متصل نیست، ظاهر دیده میشود که متصله ولی خود به خود متصل نیست، خود به خود منفصله، احتیاج نداره شما منفصلش کنید. شما اگر منفصل کردید، اون انفصالی رو که محسوس نیست محسوس ساختید، اون انفصالی رو که ظاهر نبوده ظاهر ساختید. و الا این چنین نیست که انفصالی رو ایجاد کرده باشید. انفصال خودش فی نفسه انفصال دارد. اون سه قول دیگه اینطور میگه، اما این قول اولی که داریم نقل میکنیم میگه فی نفسه متصله، با تجزیه شخصی دیگر متجزی میشود. اما قابل للانقسامات، قابل تقسیمه. پس اجزایی که برای جسم داریم اجزای بالقوه هستن نه اجزای بالفعل. قابل للانقسامات، ولی انقسامات توقف ندارند، تا بی نهایت میتوان تقسیم کرد. لذا میگه للانقسامات غیر المتناهیه. پس توجه کنید چند تا مدعا توی این قول هست. یکی این که جسم فی نفسه متصله، چه ظاهرن چه باطنه. هر کدام ظاهرنش مورد بحث نیست، همه معتقدن که جسم فی به لحاظ ظاهر متصله، باطننش مورد بحثه. اینجا هم که میگیم جوهر متصله فی نفسه، یعنی به لحاظ باطن متصله. قید فی نفسه هم یعنی خودش رو نگاه کنی متصله، با قطع نظر از تجزیهی که از بیرون برش وارد میشه. اگر تجزیهی که از بیرون برش وارد میشه ملاحظه کنی منفصل میشه، اما خودش رو ملاحظه کنی متصله. این یه مطلب. مطلب دیگر و ادعای دیگه اینه که قابل انقساماته، پس اجزایش بالفعل نیستن، بالقوه هستن. مطلب سوم که انقسامات هم غیر متناهی، یعنی هر چی پیش برید جزء لایتجزا پیدا نمی کنید، جزء پیدا می کنید اما جزءتون لایتجزا نیست، قابل تجزیه است. این سه تا ادعا در این قول هست. می فرماید الا ما هو مذهب الحکما، این قول اول. قول دوم، لا انه مرکب من الاجزاء الذی لایتجزا متناهیتن، یا این که جسم مرکب باشد از اجزاء غیر قابل تجزیه و این اجزاء متناهی باشد، اشاره به قول دومه که جسم رو فی ذاته و فی نفسه منفصل می‌بیند، دارای اجزاء بالفعل قرار می‌دهد و می‌گوید این اجزاء اصلا تجزیه نمی‌شوند، ولی معتقد است که این اجزاء متناهی‌اند. الا ما هو مذهب و جماعت من الاقدمین و جمهور متکلمین، متکلمین هم همین رو معتقدند که جسم از اجزاء متناهی تشکیل شده و این اجزاء تجزیه نمیشن. هر کدوم از این اجزاء هم جوهر فرد مینامند و اون وقت میگن که جسم از جواهر فرده ترکیب شده، منتها جواهر فرده متناهیه. قول سوم، بله، گروهی از اقدمی بودن تعیین نمی کنن، اون زیمیراتیس نبوده، زیمیراتیس قولش بعدم میاد. عمق غیر متناهیت، یا اینکه اون اجزا متناهی نیستن، این اشاره به قول سوم داره که فرقش با قول دوم فقط در همین بخشه که قول دوم گفت اجزا متناهیان، این میگه نامتناهیان، الا بقیه ادعاهای کیه. چون مقابا مذهب و طائفتن اخرى من الاقدمین و مذهب نظام است من المتزله، این شسته خود. قول چهارم، ولا انه مرکب من اجسام سقار سلبت غیر متجزعت بالفعل، مرکب از اجسام سقار سفت که تجزیه نشوند نیستست، که این قول چهارمه. گفته جسم مرکب است از اجسام کوچکی که سفتند و تجزیه نمیشوند بالفعل، یعنی اون اجزا تجزیه نمیشوند بالفعل. جسم که متجزیه بالفعل هست، دارای اجسام ریز بالفعل هست، اما خود اون اجسام ریز، خود اون اجزا متجزیه بالفعل نیستن و غیر قابل لتجزیه بالفعل، نه متجزیه بالفعلن و نه قابل تجزیه هستن بالفعل. پس نه اجزا، این اجزا رو میتوان تقسیم کرد به اقسامی و نه خودشون هم منقسمن به اقسامی. مهم این تیکه است، مع کونه ها قابلت لقسمت الوهمی، با این که قسمت فکی رو قابل نیستند ولی قابل قسمت وهمی هستند، یعنی با توهمتون میتونید این رو تقسیم کنید، اگرچه با سلام کن با خارج، در خارج نمیتونید تقسیمش کنید. کما هو مذهب و زیمقراطیس من الاقدمی، فالمطلوب فی هذه المسئله یتوقف بر دو چیز. پس کدام دو تا بحث وارد، دو تا بحث مطرح میکنن در این مسئله. چرا؟ چون مطلوبی که ما داریم متوقف بر دو چیزه. فای فالمطلوب فای تفریعه، متفرع بر مطلب قبل. مطلب قبل توجه کنید به این صورت بود، قول اول حق است نه قول دو و سه و چهار. این مطلبی بود که گفتیم و خوندیم که قول اول حق است نه قول دو و سه و چهار. مطلوب ما حقانیت قول اول است، نه اون سه قول دیگر. فل مطلوب یعنی مطلوب ما متوقف است بر این که اون سه قول دیگر رو رد کنیم. چطوری رد میکنیم؟ هر سه قول مشترک بودن در این که اجزاء بالفعل لایتجزا داریم، پس باید این مشمابل اشتراکشون رو نفی کنیم. این یه بحث. قول سوم ادعا کرد که اگر قسمت فکری ممکن نیست، قسمت وهمی ممکن هست. جدایی انداخت بین قسمت فکری و قسمت وهمی، یعنی بین امکان این دو قسمت و قابلیت این دو قسمت جدایی انداخت. ما باید ثابت کنیم که این جدایی درست نیست. اینم میشه بحث دوم. پس دو تا بحث باید تشکیل بدیم تا اون مذهب اول رو تایید کنیم. یک بحث اینه که ما به اشتراک این سه مذهب بعدی رو که میگفتن اجزاء بالفعلی برای جسم وجود دارد که اون اجزاء لایتجزا هستن، اینو نفیش کنیم. حالا چه متناهی چه غیر متناهی، هر سه اینو میگفتن که جسم مرکب است از اجزاء سوار لایتجزا، این باید دفعشه. قول چهارم هم اضافه بر این میگفت اگر تقسیم فکری ممکن نیست، تقسیم وهمی ممکن هست، جدایی مداخل بین این دو تقسیم، اینم باید رد کنیم. وقتی این دو مطلب بیان شدن و این مابل اشتراک سه قول و اون مابل امتیاز قول چهارم رد شدن، قول اول که مطلوب ماست تایید میشه. پس مطلوب در این مسئله متوقفه بر دو مطلبه. فالمطلوب فی هذه المسئله توقف دارد بر دو مطلب. یک، الان نفی الجزء الذی لا یتجزا، که قول دو و سه و چهار در این مسئله مشترک بودن و هر سهشون این رو ادعا داشتن، ما باید این رد کنیم تا قول هر سه قول رد بشه. و علا اثبات، یعنی مطلب دومی که این مسئله مطلوبه در این مسئله برش متوقف است، این است که اثبات کنیم که کل ما هو قابلون للقسمت الوهمیه فهو قابلون للقسمت الانفکاکیه، و فرقی که زیمقراتیس بین این دو قابلیت گذاشت فرق تمامی نیست. باید این مطلب را اثبات کنیم. فبتد اول اول، مصنف ابتدا کرد بالاول. این فبتده بالاول یعنی بحث اول اینجا مطرح شد که صفحه 70 به کتاب ما، بحث دوم در صفحه 111 مطرح میشه. ولما فرق المصنف عن الاول من الامرین اللذین یتوقف علیها تحقیق و ماهیت الجسم اراد بیان الامر الثانی منهما، که این تقریبا 41 صفحه فاصله داره به کتاب ما، البته بین مطلب اول و مطلب ثانی. دیگه مطلب ثانی تقریبا اواخر مسئله بس میشه، کل مسئله هم صفحه 142 تموم میشه. پس بحث در مطلب اول خیلی طولانیه. فبتد عبل اول فقال، در این مطلب اول ابتدا مدعا رو طرح میکنه، بعد وارد استدلال میشه. مدعا رو با این جمله طرح میکنه: لا وجود لوضعی جن لا یتجزا بالاستدلال. نفی وجود میکنه برای شیئی که سه تا خصوصیت داشته باشد: یکی قابل اشاره حسی باشد، وضعی یعنی قابل اشاره حسی، دوم لایتجزا باشد، سوم اشارهی که قابل هست اشاره به استقلال باشد. با این ستا قید مدعا تر میشه. اما باید وضعی باشد، یعنی قابل اشاره حسی باشد، با این قید مجرد خارج میشه، چون مجرد قابل اشاره حسی نیست. او هم تجزیه نمیشود، اونم لایتجزاست، ولی از بحث بیرونه. ما درباره موجود وضعی که بخواد تجزی نشود داریم بحث میکنیم، نه موجود غیر وضعی که تجزیه نشود. موجود غیر وضعی یعنی مجرد، او تجزیه نمیشه، ما در او اصلا بحث نداریم. ما بحثمون در وضعی است که تجزیه نشود، اینو میخوام باطل کنیم، میخوام بگیم نداریم. و الا مجرد و غیر قابل اشاره که تجزیه نشود داریم. قید دوم که لا یتجزأ روشنه. قید سوم که قید بالاستقلال مربوط به وضعینه، یعنی قابل اشاره حسی مستقل که اشاره مستقل قبول کند، این رو ما نداریم. این میخواد نقطه رو خارج کنه. نقطه وضعی هست، یعنی قابل اشاره حسی هست، لایتجزا هم هست، اما اشارهش اشاره به استقلال نیست، چون وقتی بهش میخواد اشاره کنید به تبع خط بهش اشاره میکنید، انتهای خط دیگه. وقتی میخواد به نقطه اشاره کنید مستقل اشاره نمیکنید، به عنوانی که پایان خط بهش اشاره میکنید. پس قابل اشاره مستقل نیست. ما نمیخوایم وجود مجرد رو نفی کنیم. با قید وضعی ثابت کردیم که نمیخوام وجود مجرد رو نفی کنیم، بگیم مجرد نداریم. با قید استقلال بیان کردیم که نمیخوام وجود نقطه رو نفی کنیم و بگیم نقطه نداریم. ما میخوام چیزی رو که قابل اشاره حسی هست و تجزیه نمیشود و اشاره حسی مستقل به او میشود، میخوام اینو نفی کنیم، بگیم همچین چیزی ما در خارج نداریم. یعنی چیزی که مجرد نباشد، نقطه هم نباشد و تجزیه نشود، اینو نداریم. هر چی داریم تجزیه میشود. مجرد تجزیه نمیشه، نقطه تجزیه نمیشه. از این دوتا که بگذرید هر چی داشته باشیم تجزیه میشه. پس جز لا یتجزا نداریم. هر موجود حسی، هر موجود حسی که قابل اشاره است بالاستقلال تجزیه می شود. موجود حسی که مستقلن بتوانیم بهش اشاره کنیم و تجزیه نشود نداریم. پس توجه میکنید وضعیین لا یتجزأ بالاستقلال، این ستا قید اشارن به همون جزئی که مورد بحث ماست، همونی که باش اسمشو می داریم جز لا یتجزأ. مجرد خارج میکنه، نقطه رو خارج میکنه، چیزی که باقی میمونه همون جزء لایتجزا است. وقتی میگیم لا وجود له این امر، یعنی لا وجود له جزء لایتجزا، این مدعی ماست. من تا مدعا رو به این صورت بیان کردم، نگم جزء لایتجزا نداریم، گم موجودی که وضعی باشد قابل اشاره استقلالی حسی باشد و تجزیه نشود نداریم. مجرد خارج کرد، نقطه رو خارج کرد، مابقی رو گفت نداریم، یعنی چیزی که هم تجزیه نشود هم قابل اشاره حسی باشد، ما نداریم قابل اشاره حسی. خب سه تا قید مطلب روشن شد. فقط باید این مطلب رو عرض کنیم که مراد از لا یتجزا یعنی لا یتجزا به اجزای متباین فی الوزن، و الا چیزهایی که تجزیه نشوند به اجزاء غیر متباینه، اون رو قبلا بحث کردیم که اجزای غیر متباینه ماده و صورتند، که فعلا ما اینو نمیتونیم اینجا بحث کنیم چون الان اختلاف داریم که جسم ماده و صورت داره یا اجزای لایتجزا داره. نمیتونیم در وسط نزاع اون مدعای خودمون رو ترک کنیم. یکم اجزای غیر متباینه عبارت از جنس و فصل. جنس و فصل برای هر موجودی ما قائلیم. پس درباره اجزای غیر متباین چه ماده و صورت چه جنس و فصل بحثی نداریم. درباره ماده و صورت بحث نداریم چون نزاعمون همینجاست. درباره جنس و فصل بحث نداریم چون همه موجودات امکانی داره جنس و فصل هستن. حالا یا جنس فصل باقیی که گرفته شده از مابل صورتشونه، یا جنس فصل ساختگی که از مابل اشتراک و مابل امتیازشون میگیم، علی هر جنس و فصل همشون دارند. پس بحث ما در اجزای متباین فی الوضعه، یعنی اجزای حسی، اجزایی که در اشاره حسی از هم جدا بشن. صفتت عبل اول فقط ما نگفتیم موجود حسی، گفتیم وضعی. میتونید بگید موجود حسی، میتونید بگید موجود حسی، میتونید بگید موجودی که قابل اشاره حسیه. منتها وقتی گفتید موجود حسی دیگه نقطه رو نمیتونید خارج کنید. اما اگه بگید موجود قابل اشاره حسی که اون اشاره هم استقلالی باشد، نقطه خارج میشه. نقطه رو با کلمه استقلال میتونید خارج کنید. اما اگر بگید حسی، نقطه رو خارج نمی کنید. مگر بگید حسی بل استقلال و مرادتون همون اشاره حسی باشه. اینا قابل اشاره حسی نیستند. درد قابل اشاره حسی نیست. گرسنگی قابل اشاره حسی نیست. اینا ولو مجرد به حساب نیاریم، اینا قابل اشاره حسی نیستند. به این موجودات ما کار نداریم.
حسی هستن ولی هم قابل اشاره حسی نیستن. حسی
بالاخره
مجرد نیستن.
قابل. ببینید اینا معنا هستند. معنا به حس ظاهر در نمیاد. و قابل اشاره حسی به حس ظاهر نیست، بله اشاره وهمی برمیداره. با وهم میتونید بهش اشاره کنید، با قوه وهم میشه بهش اشاره کرد. قوه وهم هم جز حواسه، حواس باطن است. ولی وقتی میگیم اشاره حسی منظورمون این نیست. بنابراین ما محبت و امثال ذالک رو که موجودات وهمی هند یا معانی هند، اونها رو مورد بحث نداریم، از بحثمون بیرونه. اونا قابل اشاره حسی نیستن. قابل اشاره حسی به حسی که این معنی که عرض میکنم، قابل اشاره حسی یعنی به حس ظاهر، یا حد اکثر برید تا تخیل. قابل اشاره حسی تا تخیل که بشن صورت، نشن معنا. معنا قابل اشاره حسی نیست و از بحث ما بیرونه. سبتد عبل اول فقال ولا وجود دل وضعیین، وضعی رو معنا میکنه. الذی وضع یقبل الاشاره الحسیه، نهاده شده است که قبول کند اشاره حسیه، فرض شده است که قبول میکند اشاره حسی رو. فرض شده، پذیرفته شده و این چنین نهاده شده و قرار گذاشته شده که یقبل اشاره حسیه رو. فهتر از باقید وضعی از جواهر مجرده، فانها مما لا یتجزا، از ما لا یتجزا هست، ولی قابل اشاره حسی نیست. چون قابل اشاره حسی نیست از بس ما بیرونه. ما میخوام بگیم لا یتجزا نداریم، در حالی که مجرد لا یتجزا هست. پس داریم. ایشون میگه لکن این لا یتجزا وضعی نیست. اونی که ما میگیم نداریم اون وضعی است که میگیم نداریم، نه اصلا لایتجزا نداشته باشیم. نمیخوام بگیم اصلا لایتجزا نداریم، میخوام بگیم که لایتجزایی که وضعی باشد نداریم. پس جواهر مجرده تجزیه نمیشن و ولی در این حال نمیگیم نداریم. این لکن رو میخوام معنا کنم که لکن رو برای چی اینجا آورده. جواهر مجرده تجزیه نمیشن، در این حال ما نمیگیم اینها رو نداریم. چرا؟ چون اینها قابل اشاره حسی نیستند و اونی که ما میخوام بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد. اون غیر متجزی که ما میخوام بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد. اینی که قابل تجزیه نمیشود و ما داریم که مجردات، این قابل اشاره حسی نیست. پس فعنه ها ممالا یا تجزه، این از مجردات از همون چیزهایی هستن که تجزیه نمی‌شوند و ما باید بگوییم که نداریم، لکن این مجردات قابل اشاره حسی نیستند و ما اونی که میخوایم بگیم نداریم اونی که قابل اشاره حسی باشد، پس در مجردات نمیگیم نداریم با این که تجزیه نمیشن. ما نمیخوام بگیم هر لایتجزایی رو نداریم، میخوام بگیم لایتجزایی رو که وضعی باشد نداریم. این کلمه لاکن رو من خواستم من رو کنم این توضیحات رو دادم که چه اینجا لاکن آورده. خب لایتجزا قید بعدی است، لا وجود لوضعی لایتجزا، نداریم وضعی را که تجزیه نشود. لایتجزا یعنی لایق و قسم اصلا. این لایتجزا معنیش این نیست که بالفعل تجزیه نشده باشد، بلکه معنیش وسیع تر از اینه که قبول قسمت نکند اصلا. اصلا هم یعنی نه قسمت فکری، نه قسمت وهمی، نه قسمت عقلی. برسیم به جایی که جزئی داشته باشیم که هیچ کدام از این قسمت ها رو نپذیره، چنین چیزی اتفاق نمیفته. و مراد از قسمت، قسمت الى اجزاء متباین فلوضعه. از کدام اجزاء غیر متباین اگر ماده و صورت باشن که اصلا مورد بحث نیستن، چون ما میخوام آخر سر نتیجه بگیریم اونها رو، نه اونها رو تو بحث بیاریم. اونا مدعای ما هستن. اگر هم جنس و فصل باشد که عرض کردیم همه اشیا جنس و فصل دارن غیر از واجب دارن. اجزای متباین فلوز کدوم هند؟ چی هند؟ و هی اجزایی هستن که یسه و انیقال لکل من ها اینم انصاحبهی، اینم انصاحبهی. عبارت غلط نوشته، یعنی غلط ارانگذاری کرده. به هر کدومشون گفته می شود که کجای همراه خودش و جزء دیگر قرار گرفته، دست چپ جزء دیگر قرار گرفته یا دست راست، بالا یا پایین، جلو یا عقب، کجای این جزء قرار گرفته. این جزء متباینه که با جزء دیگه بسنجیش ببینی که یه نسبتی با این جزء دیگه داره. این متباینه فلوضعه، قابل اشاره حسی جداست. یعنی به اون یکی اشاره میکنی میگی دست راسته، این یکی اشاره میکنی میگی دست چپه، دو تا اشاره جدا بهش میکنی. علت این که دو تا اشاره جدا بهش میکنی اینه که به یکی میتوانی بگویی اینم صاحبه، کجای اون همراهش و قرینش قرار گرفته. اجزایی که غیر متباینا نمیشه بهشون اینطور گفت، مثلا مثل جنس و فصل. جنس و فصل نمیتونیم بگیم کجا قرار گرفته، جنس کجای فصل قرار گرفته، دست راست یا دست چپ، هیچ کدوم. به اون اجزا نمیتوانیم این چنین اشاره‌ای داشته باشیم، اما به اجزای متباینه نمیتونیم. و هی علی اقسام ستعرفه ها، اجزای متباینه رو بعدا تقسیم اقسامشون رو خواهیم بگیم انشاءالله. بل استقلال متعلق است به وضعیین. من برای راحتی این بل استقلال رو متعلق گرفتم به وضعی، ولی مرحوم لاهیجی می فرماید که هم می تواند متعلق باشد به وضعی، هم می تواند متعلق باشد به وجود. لا وجود استقلالیین لوضعی لایتجزا، وجود استقلالی برای قابل اشاره حسی که تجزیه نشود نداریم، ولی وجود غیر استقلالی داریم. نقطه وجود غیر استقلالیه، تجزیه نمیشه. این یک ترکیب که بل استقلال متعلق شدیم به وجود. اگر متعلقش کنیم به وضعی معناش این که میشه، من متعلقش کردم به وضعی و معنا کردم قبلا. وضعی یعنی قابل اشاره حسی که اشاره مستقل به او شود، لا وجود له، که لا وجود له رو دیگه خالیش میکنیم از استقلال، استقلال رو مربوط میکنیم به وضعی. موجود بله وضعی که استقلالاً قابل اشاره باشد ندار، لا وجود له نداریم. نقطه استقلالاً قابل اشاره نیست، پس او رو داریم. اون وضعی که مستقلاً قابل اشاره باشد نداریم. ولی نقطه وضعی است که مستقلن قابل اشاره نیست، پس داری. بنابراین قید و استقلال رو میتونید مربوط کنید به وجود، بگید وجود استقلالی برای چنین وضعی نداریم ولی وجود غیر استقلالی داریم چنانچه در نقطه هست، یا میتوانید بگوید وضعی استقلالی وجود ندارد که مفهومش این است که وضعی غیر استقلالی که تجزیه نشود وجود دارد در این نقطه. هر دو مفادش یکی، بل استقلال متعلق است به وضعی یا به قولش گفته لا وجود. در هر صورت بل استقلال رو متعلق به لا یتجزأ نگیرید، یا متعلقش کنید به وضعی یا متعلقش کنید به وجود. خب وضعی و وجود که مشتق نیستند، حدث نیستند تا شما جار و مجرور رو بهش متعلق کنید. متعلق باید، متعلق جار و مجرور باید معنی حدثی داشته باشه. این وضعی و وجود که معنی حدثی ندارند. جواب میدن لما فیه ما من معنی فعل، چون درشون معنی فعله. وجود با یوجد، وضعی با وضع یقبل الاشارت الحسیه مناسبت دارن، یعنی معنی فعل توشونه. چون معنی فعل توشونه حالت حدثی پیدا میکنن، وقتی حالت حدثی پیدا کردن میتونن متعلق جار و مجرور قرار بگیرن. و هو یعنی قید استقلال احتراز است از نقطه، زیرا نقطه عرضی است، هم غیر مستقل به وجود اگر بخواد به استقلال متعلق به وجود کنید، هم غیر مستقل به اشاره اگر بخواهید به استقلال متعلق به وضعی کنید. به هر دو اشاره کرده مرحوم الهیجی، غیر مستقل به وجود و اشاره داره بیان میکنه اون متعلق به استقلال رو. یک بار متعلقش میگیره به وجود، یک بار متعلقش میگیره به وضعی. وقت تو عبارت هر دو رو گنجونده، لکون نقطه ارزن غیر مستقل بل وجود یا غیر مستقل بل اشاره. خب حالا جمع میکنیم تمام سه قید رو، یکی وضعی رو، یکی لایتجزه رو، یکی بل استقلال رو. این سه قید با هم اشاره میکند به جز لایتجزه. پس وقتی میگیم لا وجود ال وضعی لایتجزه بل استقلال، به جاش میتونیم بذاریم لا وجود ال جز لایتجزه. به جای وضعی لایتجزه بل استقلال میتونیم جزء لایتجزا بذاریم، اون وقت لا وجود لوضعی لایتجزا بالاستقلال به این صورت در میاد که لا وجود لجزء لایتجزا. پس مجموع قول مصنف که گفته وضعی لایتجزا بالاستقلال، این مجموع تعریف جزء لایتجزاست. پس میتوانی به جای این مجموع جزء لایتجزا رو بذاری، وقت عبارت خاطره به این صورت در میاد لا وجود لجزء لایتجزا. و یقال له الجوهر الفرد ایزن، به جز لایتجزا جوهر فرد هم گفته میشه، نقطه جوهریه هم گفته میشه. اینم اصطلاحی است که در ذهنتون بمونه، گاهی نقطه جوهریه میگن. چرا جوهر فرد میگن؟ چون قسمت نمی شود و وقتی قسمت نشد در ذاتش شریک ندارد. وقتی شریک نداشت فرده، پس فرد در اینجا یعنی بلا شریک، نه بلا شریک یعنی بلا مجابه. بلا شریک یعنی در خود ذاتش شریکی نیست، ذاتشو نمیشه تقسیم کرد دیگه، اون خودشه، ذات یعنی خودشو، خودشو نمیشه تقسیم کرد. با مجاورش بسنجی، خب مجاورش میشه شریکش، ولی تو خودش شریک پیدا نمی کنی، نه که نمیتونی تجزیهش کنی، تو خودش شریک نیست. جسمی رو که میتونی تجزیه کنی خودش مشتمل بر شریکه، وقتی جدا کردید اون شریکش رو جدا میشه. پس خود جسم خود به خود که همینطور که ملاحظهش میکنی این مشتمل بر شریک هست، وقتی شکستیدش این جسم شریکش جدا میشه. ولی جسمی جزئی که لایتجزاست در خود شریک نداره، مجاورش ممکنه شریکش باشه ولی تو خود شریک نیست، چون نمیتونید بشکنیدش و شریکش رو ازش جدا کنید، لذا بهش میگن جوهر فرد. این رو خود مرحوم لاهیجی در حاشیه کتاب نوشته که چرا جوهر فرد بهش میگن، اما چرا نقطه جوهریه بهش میگن. نقطه همونطور که الان اشاره کردیم عرض است، گفتیم لکونه ها عرضن غیر مستقلن بالوجود و الاشاره، نقطه عرضه. بالاخره درسته که از سنخه جسم تعلیمی و سطح و خط نیست، ولی بالاخره مرتبط به اینهاست، چون مرتبط به اینهاست مثل خود اینا عرض شمرده شده. نقطه را اختلاف دارن که عرضه و جز کدام عرضه، چون بالاخره اگر بخواد کم باشه، کم تعریفش اینه که قابل انقسامه و نقطه قابل انقسام نیست، پس نمیتونیم بگیم کمه. موندن چی کارش کنن؟ بالاخره آخر سبب کنن بگیم که عرضه. حالا عرضم که هست ملحق به همین کمه دیگه، بالاخره از این بابه. پس نقطه عرضه، اما نقطه جوهریه پیداست که عرض نیست. نقطه جوهریه همین جزء لای تجزاست، چه نقطه است؟ نقطه است یعنی قابل تجزیه نیست، قابل انقسام نیست و در این حال جوهر هم هست. پس وقتی میگه نقطه اشاره میکنه به عدم تجزیه، وقتی میگه جوهریه اشاره میکنه به اینکه جوهر است و عرض نیست. اون نقطه رائج نیست که عرضه، یه نقطه دیگری است که جوهره. بله، جوهر فرد جزئه، حالا جسم نباشه عیبی نداره. زیمغراتیس این رو جسم میدونه که در نقل کلامش هم گفتیم انه مرکب من اجسام صغار. اونها میگفتن اجزاء الهی تجزا، اجسام نمیگفتن، یعنی قول دو و سه اجزا میگفتن، اجسام نمیگفتن. زیمغراتیس اجسام هم میگه، یعنی اجزاء الهی تجزا رو جسم هم میدونه. اونها اجزاء الهی تجزا رو جسم نمیدونستن، ولی این زیمغراتیس جسم میدونه. حالا اونش مهم نیست، بالاخره جوهرن. یعنی چه جسم بدونیمشون، چه جز بدونیمشون، جوهر قرارشو میدیم. البته جواهر فرده که میگیم دیگه لازم نیست حتما جسم هم باشن، از کردم با هر دو سازگاره. بله، جز لای تجزا با جوهر فرد یکیه، منتها دوتا اصطلاحه. جوهر فرد متکلم به کار میبره و جزء لای تجزا رو فیلسوف. جوهر فرد رو متکلم به کار میبره و جزء لای تجزا رو فیلسوف. پس دو چیز نیستن، یک چیزه با دو اصطلاح. و المراد من نفیهی هو نفیه من حیث و یترکب من هل جسم. من الجسم درست نیست، من هل جسم. نسخه قدیم هم من هو داره، نباید هم من هو باشه. ما که میگیم جزء لای تجزا نداریم، نظر اصلیمون اینه که بفهمونیم جسم مرکب از جزء لای تجزا نیست. برای ما مهم نیست که جزء لای تجزا در بیرون داشته باشیم یا نداشته باشیم، نمیگیم داریم، ولی برای ما مهم نیست. مقصود اصلی ما اینه که بگیم در ضمن جسم جزء لای تجزا نداریم، جسم مرکب از جزء لای تجزا نیست. اینو میخوام بیان کنیم. اما اینکه حالا بیرون از جسم همینطوری جزء لای تجزا داریم یا نداریم، نمیخوام بگیم داریم، ولی برای ما مهم نیست. میخواد داشته باشیم، میخوام نداشته باشیم. و مراد از نفی جزء لای تجزا نفی این جزء است من حیث یترکب منه الجسم، از این جهت که جسم میخواهد از اون مرکب شود ما نفیش میکنیم. یعنی میخوام بیان کنیم که جسم مرکب از جزء لای تجزا نیست. حالا جزء لای تجزا داریم یا نداریم برامون خیلی مهم نیست. وحدت علیه به وجوه ثلاثه، سه تا دلیل خواجه آورده. و ما بعد از این که سه دلیل خواجه رو نقل کردیم، به کل دلائلی که حکما آوردن اشاره میکنیم. هفت قسم دلیل جمع میکنیم که هر قسمی مشتمل بعضیش مشتمل بر چند دلیله، بعضی مشتمل بر یه دلیله. هفت قسم دلیل دارن که بعضی از اقسام چند دلیل، چند فرد دلیل تحتش مندرجه. اینا همه رو میگه ان شاء الله. اما اولین دلیل، اولین دلیل اینه که جزئی که وسط دو تا جزء دیگه قرار میگیره حاجب اون دو جزئه. فرض کنید سه تا جزء داریم، سه تا جزء جسم رو شما از توی جسم بیرون بیارید و ملاحظهشون کنید. این سه تا جزء دو تاش دو طرف قرار گرفتن، یکیش وسط. این جزء وسط باید حاجب باشه، یعنی نذاره جزء اول و دوم به هم متصل بشن. این وسط مانع اتصال اون دوتای طرفی باشه. این لازمه که جزء وسط حاجب باشه، چون اگر جزء وسط حاجب نشد این جزء با اون دو جزء دیگر تداخل میکند، بلکه اون دو جزء هم چون حکمشون با این جزء سوم یکی اونام تداخل میکنن، قهرن سه جزء میشه یک جزء. ده جزء هم که بیاری باز تداخل میکنن میشن یک جزء. صد جزء هم بیاری همینطور. بنابراین اصلا جسمی تشکیل نمیشه، اون چه تشکیل میشه فقط همین جزءه، چون هر چی جزء بیاری تو هم قاطی، تو هم ادغام میشن. اگر حجاب نباشد این وقت پیش میاد، پس باید حجاب باشد، یعنی باید این جسم و جزء وسطی حاجب اون دو جزء طرفی باشد. اگر حاجب بود معنیش اینه که بخشی از این جزء وسطی به اون طرف راستی بچسبد، بخش دیگر، کلمه دیگر رو توجه کنید، بخش دیگر جزء وسطی به اون طرف چپ، به اون جزء طرف چپ بچسبد. یکی از این و جزء وسطی بخشش به جزء طرف راست و بخش دیگرش به جزء طرف چپ بچسبد. خب پس دو بخش پیدا شد، جزء وسطی دو بخش پیدا شد، یک بخش متصل به جزء دست راستی، یک بخش متصل به جزء دست چپی، و جزء وسط تقسیم شد. وقتی جزء وسط تقسیم شد، جزء کناری هم که فرقی با جزء وسط نداره اونم تقسیم شد. پس هر سه جزء رو تقسیم کردیم، جزء وسط رو ابتداعا تقسیم کردیم، جزءهای کناری هم بالقیاس تقسیم کردیم، بالقیاس به جزء وسط. ولی باز میخوام بیان کنیم که جزء دو طرف هم نه بالقیاس علل وسط مستقلا تقسیم میشند. با یه بیان دیگه که میخوام بکنم، بیان دیگه اینه که فرض کنید این بخشی که از دو طرف چسبیده به این وسطی، غیر از بخشی از این دو طرف که نچسبیدن به وسطی، یعنی طرف راست حساب کنید یه بخشش به وسطی چسبیده یه بخشش آزاده، پس اونم داره تقسیم میشه. جزء چپی هم همینطور، یه بخشش به وسطی چسبیده یه بخشش آزاده. حالا برای اینکه بهتر روشن بشه، این جزء وسطی رو بندازید رو دو جزء دیگه. این جزء وسطی از نظر اندازه تفاوت نداره با اون دوتایی دیگه، از اندازش و اندازه اوناست، بنابراین نمیتونه هر دو رو اشغال کنه. دوتا جزء طرف چپ و راست رو به هم بچسبونید، جزء وسطی رو بذارید روی اینا، رو درز اینا بذارید. خب نمیتونه این جزء بالایی که یه جزء هر دو جزء رو اشغال کنه، چون بین اجزا که تفاوت نیست، تفاوت در مقدار نیست، پس نمیتونه اشغال کنه. وقتی اشغال نشد، بخشی از اون زیری دست راست رو اشغال میکنه، بخشی از زیری دست چپ رو اشغال میکنه، از زیری دست راست یه بخشی خالی میمونه، از زیری دست چپ هم یه بخشی خالی میمونه، پس اون دو تا جزء زیری هم دارن تقسیم میشن، دو بخش پیدا میکنن، یه بخشی که زیر این جزء سوم قرار گرفته، یه بخشی هم که خالی از این جزء سومه. این در صورتی است که بگیم اون دو جزء زیری با اون جزء رویی از نظر مقدار مساوی هستند، که قانونا باید همینطور باشه، چون تفاوتی بین اجزا نیست. حالا کسی ادعا کنه تفاوت بین اجزاست، تا ادعای تفاوت کرد به نفع ما تموم میشه، چون اجزا اگر با هم تفاوت داشتن در کوچیکی بزرگی قابل انقسام هم دیگه، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر یعنی انقسام. پس اگر تفاوت رو اعتراف کردین بدون زحمت ما میگیم انقسام حاصل شد. اگر تفاوت رو قبول نکردید گفتید نه همه با هم یکسانن، به این بیانی که گفتیم تقسیمشون میکنیم. فعلا ای حالن جز تقسیم شد، علا ای حالن جز تقسیم شد. این دلیل اول بود که از طریق حجاب ما مطلب رو اثبات کردیم. از طریق حجاب یعنی گفتیم جزء وسط حاجب است بین دو جزء راست و چپ، و همونطور که بیان شد اولا ثابت کردیم که این جزء وسط قسمت می شود، ثانیا ثابت کردیم که جزهای کناری هم قسمت می شود. چه قائل به تفاوت اجزا باشید چه قائل به تفاوت نباشید، علی‌الحال تقسیم درست شد. تمام استدلال رو من عرض کردم، جز این بحث که تداخل اجزا محاله اشاره کردم ولی بحث مفصل نکردم. تقریبا استدلال به طور کامل گفته شد به جز این قسمتش، اما فرصت تطبیق نداریم، میذاریمش انشاءالله برای درس آینده تطبیق کنیم. اصل مطلب رو من گفتم که در ذهنتون باشه تا تطبیقش خیلی مشکل نداشته باشه.